عن عصيانك ممنون بالنظر إليك علي بنظر بعين الود والعطف إليك ولا تصرف عني وجهك واجعلني من أهل الأسعاد والحظوة عندك يا مجيب يا
خب دوستان شب بیدار، عزیزان همراه رادیو معارف، قبول باشه انشاءالله مناجات های شاکرین، مطیعین، مریدین و محبین رو از مناجات خمسرشر با نوای جناب یزدان پناه در برنامه خلوت انس تقدیمتون کردیم. انشاءالله که قبول باشه. از شما بزرگوارانی که دستی به دعا دارید التماس دعای خیر داریم. این شبها شبهای بسیار عزیز و با برکتیه که مزین هست و متبرک هست به میلاد با سعادت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، همون رسول بزرگواری که افتخار آفرینش هست، افتخار آفرینش نسل آدم، چشمه جوشان محمد، مرد شبهای هرا و وحی قرآن ناجی انسان محمد، همون رسول بزرگواری که همیشه به ساحت مقدسش تو همه لحظه ها صلوات میفرستیم و زبان حال همه عاشقان هست که ورد زبان ما شد صل علی محمد، پیوند جان ما شد پیوند با محمد، شد روشن از جمالش چشمان عاشقانش وقتی ز مکه آمد با توتیا محمد صلوات الله علیه و آله. تو این لحظه های شب میتونیم با تحصیل جستن به این رسول بزرگوار به درگاه خدا دعا کنیم و انشاءالله دعاها به هدف اجابت برسه. در این میان ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. شما شرمندگان بزرگواری که در جاهای مختلف کشور از اسلامیون مشغول تراش و فعالیت هستید، در این چنین ساعتی بهتون خدا قوت میگیم. شما بزرگوارانی که در جای جای این کشور پهناور خدمات رسانیتون باعث آسایش دیگر هموطنان هست، شما راننده های عزیز، رفتگرها، پرسنل بیمارستان ها، مرزداران غیور و عزیزمون، پرسنل نیروی نظامی انتظامی و خلاصه همه عزیزانی که الا ماشاءالله هست و خلاصه شاید توی ذهن من نامشون نباشه، نگهبانایی که در جاهای مختلف مشغول نگهبانی هستن توی شرکت ها، ارگان ها، جاهای مختلف. امیدوارم همه شما شرمندگانی که توی این ساعت با ما هستید و خدمت رسانی میکنید ماجور باشید و سلامت و پیروز و موفق باشید. خدمتتون عرض کنم که بخش سحرگاهی رو پی میگیریم و میرسیم به ساعت 2:05. زمزمه های معرفت با سخنان آیت الله مصباح یزدی آماده پخش 28 دقیقه تقدیمتون میکنیم و از شما دوستان بزرگوار میخواییم که در مورد برنامه مختلفی که تقدیمتون میکنیم، فضا سازی های بین برنامه ها، خلاصه هر آنچه که به ذهنتون میرسه، البته پیامک های شما از راه میرسه یکی پس از دیگری در مورد برنامه های مختلف و مسائلی که به ذهنتون میرسه برای ما صحبت میکنید، ممنونم از لطف و محبت و دقتتون. 329-10-551 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 برای صدای گرم شماست. مطلبی، پیشنهاد، انتقادی بود میتونید با بیان گرمتون به ما برسونید و از طریق 30553 میتونید برای ما پیامک بفرستید. من از لطف و محبتتونم باز هم تشکر میکنم. زمزم های معرفت مدت زمانش 28 دقیقه است. دعوت میکنم بشنوید.
راه تو به هر روش که پویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویم خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملكوتي إمام الراحل رضوان الله عليه صلواتي إهدا ميكون. از شد که واجه حق در زبان عربی استعمالات بسیار متفاوتی داره که تقریبا حکم مشترک لفظی را داره و در هر جایی باید با قرائن ویژگی های اون مورد را تعیین کرد. یکی از مواردش که به بحث های ما مربوطه یه مفهومی است که به اصطلاح ما طلبه ها دو تا نسبت درش لحاظ میشه، یه نسبت له و یه نسبت علی. حقی است برای کسی بر علیه کسی، یعنی اگر این کار انجام میگیره این حق تحقق پیدا کنه در خارج، به نفع یکی است و بر عهده دیگری است یا به ضرر دیگری است. به این معناست که در روابط اجتماعی وقتی کسی میگه حق داره، حتما یک معنای یک نسبتی با کسی دیگری لحاظ میشه. هرچند در کلام هم گفته نشه، اما به اصطلاح در تقدیر هست. وقتی در امور اجتماعی گفته میشه هر فردی حق دارد چنین کند، درست نگفته نمیشه این حق بر کیست. حق دارد یعنی الله هست این شخص هر فردی، حق برای اوست. بر علیه کیست گفته نمیشه. اما معناش این است که جامعه باید این را تحمل کنه و این حق را تأمین کنه به صورت‌های مختلف. به این معنا با توجه به این دو جهت، به این دو نسبتی که در این مفهوم نهاد میشه، درباره خدا هیچ معنا نداره. برای اینکه خدا نسبت به هیچ کس هیچ مسئولیتی نداره، بدهی به کسی نداره. اما عرض کردیم که خدای متعال یکی از الطاف بسیار گسترده و عمیق و پرفایده‌اش اینه که در تعالیمش در بسیاری از جاها خودش را در حد مخلوقات تنزل میده. میگه بیاد با هم معامله کنیم، خرید فروش کنیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا با مؤمنین معامله کرده، خرید فروش. مثلا لفظش هم اشتراست، مشتری از همین ماده است. یعنی من مشتری هم میخرم. چی رو میخرم؟ مال و جان شما رو. چند میخرم؟ بان لهم الجنه، در مقابلش بهشت میده. معامله کنیم، شما مالتون بدید، جانتون بدید، خدماتون رو اراده کنید، ما در مقابلش بهشت میده. یه وقت هست با این زبان صحبت میکنه که چون من خدا هستم هرچی میگم باید گوش کنید. این یک لحن کلامه. یه لحن کلام این است که من هرچی میگم به نفع شماست. شما که طالب نفعتون هستید، به خاطر نفع خودتون این عملی کنید. اینم یک زبانه. یک زبان دیگه کاملا تنزل میکنه خودشو در حد یک انسان دیگه. شما با هم خرید فروش نمی کنید، دنبال نفع نیستید. شما یک کالای محدودی رو به من بدید، من یک بهای نامحدودی بهتون میدم، نمیارزه؟ کدوم مشتری بهتر از این پیدا میکنید؟ و امثال اینا. حتی میگه بیاید به من قرض بدید. من در لدی یقرض الله قرضن هست. این صدقاتی که میدید، کمک هایی که به دیگران میکنید، اینا به من قرض بدید. کی حاضره به من قرض بده تا من چند برابر به او برگردونم؟ من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. این یک نوع تربیت قرآن کریم است، تربیت اسلام است که ناشی از نهایت لطف الهی است. خدا خودش را در حد یک مخلوقی مشابه انسان تنزل میده. شما یک کسی که ازتون قرض بخواد و بدونید سر موقع چند برابر بهتون سود میده. یه جا دیگه هم اشاره نکته‌ای داره که در ربا فایده‌ای نیست و بار و هلاکت هست. ربای واقعی که سودآور هست یورب صدقات. ربای حقیقی اینه که خدا شما به خدا قرض بدین، خدا چند برابر بهتون سود میده. برای این تعبیراتی در ما از جمله این است که خدا تعبیر این که من حقی بر شما دارم، شما هم حقی بر من دارید. متقابلا، حق متقابل بین خدا و بنده. این از بالاترین تعبیراتی است که هم لطف عظیم الهی را میرسونه، هم بهترین انگیزه است برای انسان که در مقام اطاعت بر بیاد. اینجاست که اون وقت حق متقابل بین خدا و بنده مطرح میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بیانی دارند، بر همین اساس من اینا مقدمه را عرض کردم تا این عبارت درست جای خودش را باز کنه. از جنگ صفین که برگشتند، خب شرایط عجیبی پیش آمده بود. بعد از جنگ صفین یک وقایعی اتفاق افتاد که برای اینها بسیار آموزنده است. از جمله یک خطبه ای را ایراد کرده که بخشی از این را مرحوم سید رضی رضوان الله علیه انتخاب کرده و در نهج البلاغه آورد. اما بعد معمولا خطبه را اولش را حمد و سپاس الهی به جا میارن، صلوات بر پیغمبر اکرم، و میگه اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثنای الهی حالا میخوایم مطلب مورد نظر را بگیم. اما بعد، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا، خدا برای من و به عهده شما حقی قرار داد. دو تا نسبت داریم، حقی است برای من به نفع من بر عهده شما. اون حق تحت عنوان ولایت تحقق پیدا میکنه. خدا به من ولایت داده بر شما، من به عنوان ولی امر شما بر شما حق دارم. و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، متقابلا شما هم مثل این حق را شما بر عهده من دارید. حق به نفع شماست، من موظفم اون را رعایت کنم و تأمین کنم. بعد به صورت جمله معترضه این مطلبی را به اصطلاح عرب ها بین الهلاله بین پرانتز این مطلبی را بیان می فرماد، برمی گرده بعد به این مسئله ای که ما و شما حق متقابل نیم. فرماد فالحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، یعنی وقتی کسانی درباره حق صحبت میکنن، بحث میکنن، وصل میکنن، سخن بسیار، هر کسی درباره حق ستایش میکنه، حق چقدر خوبه، چنین چنان، اما وقتی میخوان این حق را اجرا میکنن و ادا کنن، کار مشکل میشه، قافیه تنگ میشه. اضیقها فی التناصف، تناصف اصلش از نصف است، یعنی یک امری وقتی باید تقسیم بشه بین دو نفر، نصفش باله نصفش باله. انصاف هم از همینه، انصاف اینه که آدم فقط دنبال نفع خودش نمیشه، یه نصفش هم رو برای طرف دار انصاف بده، یعنی حق منم رو در نظر داشته بود. وقتی در مقام این باشه که حق همدیگر را ادا کنن، کار خیلی سخته. اضیق و حاف تناصف، یعنی رعایت حق خیلی مشکل میشه. لا یجری لأحد الا جرا علیه، یعنی هر کس یه حقی دارد، حقی هم در مقابلش بر عهده‌اش هست. ولا یجری علیه الا جرا له، اگر انجام یک کاری، انجام یک واجبی بر عهده کسی آمد، در مقابلش هم یه به نفع که دیگری بود، برای اون هم باید حقی در نظر گرفته بشه مقابل این. این یک اصل عقلایی است که در اموری که بین انسان ها هست فرض اینه که اصلش از اینجا ناشی میشه که دو تا انسان هستن میخوان با هم همکاری کنن، مثل اینه که میگیم دو تا سرمایه مشترک میذاریم نفع سودش هم تقسیم میکنیم، یعنی کار مشترکی انجام میدیم، نتیجهش که میشه نصفش مال تو نصفش مال من. این تناسب هم در واقع همین ماده نیست. اصل قرار دادن حق به این معنا، گفتیم حق خیلی معانی دیگه هم داشت، معنی راست بودن، معنای هدف داشتن، معنای لغو نبودن و اینها اشاره کردیم چند معانی زیادی داره. اونجا یک حق به این معناست، یعنی دو تا نسبت درش لحاظ شده، حق برای کسی بر عهده دیگری، متقابلا هم اون کسی که بر عهدش هست بعد در یک رابطه دیگری حق پیدا میکنند به لحو او علیه این دیگه. بعد اضافه میفرماید اگه بنا باشد که حق یک طرفی باشد، یعنی فقط جنبه له داشته باشه دیگه علیه نداشته باشه، این اختصاص به خدا داره. لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه. در مورد مخلوقات اینجور نیست، هر جا حقی کسی داشته باشه در مقابل شبیه وظیفه ای داره و اون وظیفه رو انجام میده. اینجا هم وقتی خدا چنین حقی را برای خودش قرار میده، در اینجا خودش را تنزل میده در حد بندگان، با همون تعبیراتی که قبلا در مقدمه عرض کردم که خدا در بسیاری از جاها اعتبار میکنه خودش را در حد مخلوقات، خرید فروش میکنه با بنده ها جانی که خدا خودش داده، میگه خب حالا من میخرم ازت، مالی که خودش داده میگه حالا ازت میخرم یا به من قرض بده. اینجا هم گاهی خدا هم چیکاری میکنه، اومده یک حقهایی برای خودش علیه بندگان، در مقابل شب حقهایی برای بندگان برای خودش قرار داده. ولکنه جعل حقه على العباد ان يطيعوه و جعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب. اومده در رابطه ای که خدا با بنده داره گفته حقی که من بر شما دارم اینه که اطاعت من بکنید، ولی در مقابل شما هم حقی پیدا میکنید بر من، اگر اطاعت کردید حق دارید که از من مطالبه ثواب بکنید، این حق را من بهتون میدم که این کار را بکنید. اینا فراموش نکنید، گفتیم اصالتاً بر اساس منطق عقلی هیچ کس هیچ حقی بر خدا ندارد، اما در مقام تنزل همونطور که خدا قرض میگیره اینجا میگه برای شما حق بر علیه خدا قرار میدن، حق من اطاعت هست، من میام برای شما در مقابل این حقی که خودم دارم این حق برای شما قرار میدم که اگه عبادت کردید ثواب میدم. اما این جعل الهی تفضلا منه و توسعا به ما هو من المزید اهلا، چون خدا اهل افزایش نعمت ها و لطف ها هست، این راه هم را باز کرده برای اینکه لطف بیشتری به بندگانش. خب این ضمن اینکه این مطلب تأکید میشه که اولا هیچ کس ذاتاً حقی بر خدا نداره، ولی خدا ذاتاً حق بر به همه مخلوقات داره چون همه هستی مال اوست، ولی تنزلاً خدا خودش را در مقامی قرار میده که مثل بندگان که با هم قرارداد متقابل میبندند، خرید فروش میکنند، قرض میدن، سود میگیرن، خدا هم خودشو در یه همچه مقامی قرار میده و میگه به من قرض بدید تا سود بدم به شما، بیاد کالاتون رو عرضه کنید بفروشید من میخرم ازتون. این تعبیراتیست که در مقام تنزل خدای متعال از باب کثرت لطف و رحمت شیوان. بعد از اینکه این را ذکر می‌فرماید، بالاترین حقی که از حق خدا که می‌گذرید، می‌فرماید بالاترین حقی که خدا برای بندش قرار داده، حق ولی امر بر مردم و بعدش متقابلن حق مردم بر ولی امر است. خب پس باز فراموش نکنیم فضای بحث در جایی است که خدای متعال حقوق متقابل بین خودش و دیگران قرار داده. او می باید حق قرار بده برای بندگان، بر همین اساس برای بندگان هم علیه خودش حقی قرار داده. از همین اصل که او جعل کننده حق حقیقی است و همه دیگه تنزلن حقی پیدا می کنند. خدا آمده برای مخلوقات بر هم دیگه حقی قرار داده. ملاک این حق را تون فرمایش حضرت سجاد سلام الله علیه بود که بعضی حقها اکبر از بعضی دیگه هست و حق خدا از همه حقوق دیگه بالاتره. ملاک این که یک حقی بزرگ یا کوچیک و مقدم است یا مؤخر، اولویت دارد یا ندارد، چی میتونه باشه؟ این را استفاده میکنیم حالا در بحثش برای اینکه خیلی گسترده نشه و دوباره نخواهیم تکرار کنیم مقدمات را، از اون مباحثی که در جلسات قبل اشاره کرده بودیم که ما وقتی در نظر بگیریم که اساساً ایجاد کردن خدا، اصلا هر کاری که خدا انجام بده، کار خدا ایجاد است و در واقع خلق است و ربوبیت، خلق میکند و مخلوقاتش رو تدبیر میکنه، همه اینا برمیگرده به این دوتا. ریشه همه اینا افاضه رحمته. ظاهرا اون آیه شریفه هم که میفرماد ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، بعد میفرماد ولذالک خلقهم، لذالک اشاره است به رحمت، یعنی خلقهم للرحمه. یه نکته دیگر ادبی هم اشاره کنم اینجا، و این که من نمرخ ادیب هستم و نه اینجا جای بحث های ادبی است. همونطور که میدونید اسماء الهی به یک معنا به دو قسم تقسیم میشه. یکی جنبه علمیت داره. علمیت یعنی چی؟ یعنی مثلا اسم یکی میگذارند فرض بفهمید رستم. حالا در اسمای اسلامی هم جای خودش، این اصلا نگاه نمی کنه. اسم اولی که پدر میذاره ممکنه لحاظ کنه که یعنی بخوام پهلوان بشی، اما وقتی اسمشو گذاشتن رستم دیگه کسی فکر کنه که این پهلوانه یا پهلوان پنبه است، هیچ ارزه ای هم نداره، ممکنه بسیار ضعیف و ناتوان، اما اسمش رستم، وقتی میخوان بهش اشاره کنن میگن رستم. این و در مقام استعمال به مفهوم اصلیش به ماده کلمه توجه نمی کنه. اسم آقای فلان، کسی توجه نمی کنه این معنی این کلمه چیه. بسیاری از اسما هست اصلا هیچ که معنیش نمی دونه یعنی چی، او اسم. اینا رو میگن در اصطلاح ادبی علم. بقیه اسمایی که حالا طبق بعضی روایات 99 تا هست یا بیشتر یا کمتر، در بعضی ها اسمای خیلی بیشتری تا 1000 تا ذکر کرده، اونها دیگه جز است در واقع صفاته، از اون مجموعش هم میگه اسما و صفات. در اسلام در فرهنگ قرآنی دو تا اسم هست که جنبه علم داره برای خدا، یکیش الله هست که همه میدونن، یکی دیگه هم رحمانه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. در خیلی جاها به جای اینکه بگه الله، خیلی جاها گفته قال الله تبارک مثلا یا اراد الله فلان، الله رو بگه. خیلی جاها الله نگفته، جاش الرحمن گفته و عباد الرحمن.